سلام علیکم.
سلام استاد، حال شما
وقت
چطوره؟
شما بخیر.
وقت
شما
شما
خوبید؟
بخیر باشه. خوب هستی جناب
ممنونم.
حرمتی؟ سلامتی این
سلامت
سالا.
باشید. خواهش
از
کنم.
خواهی
سلامت
میکنم.
باشید.
مصدقه
خواهش
شریفتون
کنم.
شدم.
سلامت باشید.
خرابی هستم. خواهنگاه زمین سپهر قبل مزمه همیشه که عذیتتون میکنیم.
خواهش میکنم.
بزرگ
سلامت
بارید.
باشید.
جناب حرمتی
خدمتم.
چند دقیقی وقت دارید مصدقتون بشم در خصوص یک سوژه با هم گفتگو بکنیم؟
خدمتتون هستم.
سلامت باشید. اخیرا دولت در واقع طی سال جاری اعلام کرده که در حوزه در واقع گسترش عدالت آموزشی بحث مدارس سنباد رو برای دانش آموزان که برخوردار پیگیر شده و اعلام کرده که در واقع حمایت‌های دولتی برای این گونه دانش آموزان برای ورود به مدارس سنباد در حوزه تامین مالی اتفاق می‌افته. من در واقع این مسئله رو مقدمه ای عرض کردم خدمتتون که بپردازیم به این که اصلا چقدر لازم هست که دانش آموزان با استعداد رو ما شناسایی بکنیم و به مدارس جداگانه بفرستیم و اینکه آیا این مهم با عدالت آموزشی همخوانی داره و بعد این مصوبه دولت که در واقع در راستای حمایت از دانش آموزان کم برخوردار هست میتونه به این فضای عدالت آموزشی کمک بکنه. هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب به نظر میرسه که واقع مطلب این هست که ما در زمینه عدالت آموزشی آنچنان که باید موفق نبودیم دیگه.
بله.
نتایج کنکور سراسری
بله.
در واقع این رو نشون میده که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در رشته های مطرح در دانشگاه های مطرح پذیرفته میشن
بله.
از مدارس خاص هستن دیگه.
بله.
یعنی از عموم مدارس دولتی خیلی درصد کمی رو در رشته های در واقع مطرح و خوب و دانشگاه مطرح قبول میشن دیگه. عموما در دانشگاه های در واقع با تراز پایین تر موفق میشن دیگه.
بله.
خب این مسئله ایجاب میکنه که ما حتما یه بازنگری و آسیب شناسی نسبت به عدالت آموزشی داشته باشیم.
بله.
جدا کردن دانش آموز از همدیگه و طبقه بندی کردنشان به فرایند آموزش در مدارس لطمه میزنه.
بله.
به این عنوان لطمه میزنه که خب به هر حال در یک کلاس به طور متعارف یه تعدادی از حد متوسط بالاتر هستن، یه تعدادی حد متوسط هستن، یه اندکی هم ممکن از حد متوسط پایین تر باشن دیگه. این شرایط در واقع این نرم کاری باعث میشه که کلاس پویایی و فعالیت بالاتری داشته باشه.
بله.
یعنی در واقع اون تعدادی که درسشون بهتر هست، استعداد بالاتری دارن، ضریب هوشی بالاتری دارن، اینها زمینه های رقابت بیشتری رو در کلاس ها فراهم میکنن تا اون افراد متوسط هم با در واقع الگوگیری از این افرادی که از جهت علمی در رتبه‌های بالاتر هستن اینها هم در یه حرکتی درشون ایجاد بشه و از طرف دیگه اونهایی هم که در رده‌های پایین هستن به طرف متوسط میل بکنن دیگه. و از طرف دیگه هم برای خود حالا معلم یا دبیر یا آموزگاری که در کلاس داره کار میکنه برای او هم انگیزه فعالیت پیدا میشه، چون احساس میشه که در حال در این کلاسی که من دارم درس میدم یه تعداد دانش آموز وجود دارن که از حد متوسط بالاتر هستن و من باید متناسب با اونها فعالیت علمی آموزشی خودم رو ارائه بدم دیگه. و وقتی ما آمدیم یه طبقه ای رو که در واقع اون درصد بالا رو جدا کردیم، بردیم تو مدرسه های خاص طبقه بندی کردیم، قرار دادیم، اون که باقی میمانه متوسط و متوسط به پایین هست در مدارس و این متوسط و متوسط به پایین هم انگیزه رقابت و از سایر دانش آموزان میگیره، هم اون روحیه در واقع فعالیت علمی رو در معلم تضعیف میکنه، چون به هر حال وقتی میخواد در یه سطح بالاتر صحبت بکنه یا تحقیق بکنه یا پژوهش بکنه و محصل مطالعات خودش رو ارائه بده احساس کنه که آقا در کلاس مثلا کسی نیست که در واقع در این سطح اون مطلب رو بگیره دیگه. بله. اونها هم اون انگیزه فعالیت خودشون رو از دست میدن دیگه. و در نهایت خروجیش این میشه که ما با یه امکانات خاصی یه تعداد مدارس رو که حالا درست خانواده ها پولی و هزینه‌ای هم پرداخت میکنن اما واقع این است که هزینه تمام شده خب طبیعتا نیست دیگه. یه تعدادی رو با یه سلسله امکاناتی ما در یه مدارس خاص قرار دادیم، اونها جدا شدن و در واقع گردش نخبگانی به صورت چرخه ناقص انجام میشه و این تعداد بالا میاد و رقابت در واقع بین چند تا مدرسه خاص در هر استان و به طور معمول هم چند مدرسه یا آموزشگاه در سطح کشور میشه دیگه. اینها میان در مناصب بالا خدمت شد، در مقاطع بالاتر و در جاهای بالاتر در واقع جای گیر میشن و ما بقی متاسفانه فقط اسم مدرسه رو پیدا میکنه دیگه، ولی عملا اون اتفاق خوبی که باید بیفته و انتظار داریم که اون اتفاق بیفته اون اتفاق نمیفته دیگه. و همین علت من به نظرم میرسه که این طبقه بندی کردن ها خیلی به صلاح عدالت آموزشی نیست و اصلا با عدالت آموزشی همخوانی نداره.
بله چرا بروتی، بحث این هست که حتی برای همین مدارس ورود به این همین مدارس خاص هم ما این مسئله رو داریم که اغلب خانواده ها برای اینکه دانش آموزاشون رو برای این مدارس آماده بکنن چون آزمون سختی رو داره، اغلب خانواده های متمکن اقدام به در واقع این فضا میکنن. یقینا از این فضا دانش آموزان کم برخوردار به دلیل اینکه به لحاظ مالی نمیتونن اون سطح هزینه در واقع حضور در کلاس های فوق برنامه رو داشته باشن جا میمونن. و اینکه اصلا آیا درست هست که ما بر اساس آزمون تنها دانش آموزان نخبه در واقع علمی رو شناسایی بکنیم و اینکه آیا این طرح دولت که داره مصوب میکنه در واقع مصوب کرده که از دانش آموزان کم برخوردار حمایت کنه برای ورود به مدارس سمپاد میتونه بخشی از این نقص رو جبران بکنه یا خیر؟
نخبگی در واقع ما معتقد بر این هستیم که تمامی دانش آموزان دارای استعدادهایی هستند. درست این استعدادها یه مقدار با هم دیگه تفاوت میکنه
بس.
اما در این حال وظیفه نظام تعلیم و تربیت این هستش که بیاد این استعدادهای نهفته رو شکوفا بکنه دیگه
بله.
شکوفا کردن این استعدادها هم نیاز به یک برنامه داره، یعنی بر اساس یک برنامه در واقع این استعدادها در طول زمان شکفته میشه
بله.
این که ما فکر کنیم با یه آزمون مثلا ما میتوانیم حالا افراد رو جدا کنیم و بعد در جاهای دیگه قرار بدیم و بعد قبل از اینکه آزمون برگزار بشه و طبیعتا اونهایی که تمکن دارن بچه‌شون رو میفرستن در یک در واقع مجموعه های ویژه‌ای، در اون مجموعه های ویژه به صورت خیلی کلیشه‌ای در واقع و قالبی به بچه‌ها یاد داده میشه که چطور شما تست بزنید یا چطور مسئله حل بکنید و با صرف هزینه و امکانات مالی طبیعتا اونها که امکانات مالی بیشتری دارن میتوانن با این فرمول های خاص یا با این روش های خاص آشنا بشن و تسلنیشون تقویت پیدا بکنه، پاسخ دهی به سوالشون تقویت پیدا کنه و بیان در این مدارس هم قبول بشن دیگه. لذا لزوماً این نیست که حالا همه کسانی که آمدن در این آزمون ها هم رتبه آوردن آدم های نخبه ای هستن دیگه، چون شما خروجی ها رو هم ببینید، یعنی یه درصدی هم گرفته بشه که خود بچه های سمپاد با توجه به اون ظرفیت و امکانات و هزینه کرد و نمیدونم خیلی از مسائل دیگه که وجود داره چند درصد کجاها قبول میشن چند درصد قبول میشن، خود این درصد بندی هم مهمه تو این قسمت ها دیگه
بس.
من به نظر میرسه به جای اینکه ما بیایم این طبقه بندی رو انجام بدیم و بعد خانواده های محروم رو هم دچار یه چالش های خیلی جدی بکنیم، چون تنها بحث ورود نیست. ببینید یه بچه ای وقتی از یک مدرسه مثلا محرومی یا از یک طبقه محروم، حالا ما یه امکاناتی هم در اختیار قرار دادیم، گفتیم آقا به رایگان یا نمیدونم با پرداخت هزینه کمتر این بچه بیاد مثلا بین یه تعداد بچه متمکن مشغول تحصیل بشه دیگه
بله.
خب اینجا هزینه تحصیل رو پرداخت کردیم
بله.
ولی آیا فرصت برابری برای این بچه ها فراهم میشه که بتوانن اون استعدادهاشون رو هم در طول دوره تحصیل شکوفا بکنن یکسان؟ و نکته بعدی این هست که اون مشکلات روحی و روانی که وقتی من نوعی با امکانات کم مالی از جهت پوشش، از جهت خوراک، از جهت آمد و رفت بیام کنار یه تعداد بچه های متمکن قرار بگیرم، آیا از جهت روحی برای من آسیب نیست؟ وقت آسیبی که 6 سال 7 سال انباشته میشه یعنی من 6 سال 7 سال از یه خانواده محروم اومدم، فقط هزینه تحصیلم فرزند پرداخت شده، حالا اومدم در کنار یه تعداد بچه‌های با تمکن‌های بالا قرار گرفتم که اکثریت قریب به اتفاق جذب بچه‌های متمکن هستش، و بعد هی نگاه میکنم و محرومیت رو محرومیت دیگه. خب برای یک نوجوان و جوان درک این محرومیت به این سادگی امکان پذیر نیست، و لذا یه مشکلات روحی دیگه رو هم به همراه میاره که خب طبیعتاً باید نظام تعلیم تربیت ما به این هم باید بیاندیشه، جدی هم بیاندیشه، که اگر ما بچه ها رو فرستادیم اونجا از جهت روحی عاطفی دچار مشکل شدن، این رو چطور باید حلش بکنیم.
دست شما درد نکنه.
پیوست فرهنگی این مسئله هم باید طبیعتاً دیده بشه. لذا آخرین جمله من این هستش که به هر حال این طرحی که الان در مورد سمپاد داره در واقع مطرح میشه، اگر به پیوست های فرهنگی توجه نکنیم، قطعاً و یقیناً آسیب بسیار بزرگتری رو
وارد خواهد
شاهد و ناظر خواهیم بود.
بله، دست شما درد نکنه
استاد.
ببخشید مزاحمتون شدم. ممنونم از اینکه وقتتون رو اختصاص دادید. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظتون. خدا نگهدار. خدا.